واکنش انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 اوکراین به صدور قرار منع تعقیب برای عاملان سرنگونی آن در ایران. طرح 59 نماینده مجلس برای تنبیه شرکت‌های غربی که پروژه‌هایشان را در ایران متوقف کردند و در عوض معافیت مالیاتی و ارائه مشوق برای کشورهای دوست در دوران تحریم ها.
ایران دچار یه خونریزی مبسوط. ایران در موقعیتی نیست که شرکت‌های صاحب تکنولوژی و سرمایه اروپایی، ژاپنی، آمریکایی و جاهای دیگر را تنبیه کنند.
دختر نوجوان جوانرودی که پس از آزادی از بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران خود را حلق‌آویز کرده بود، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها، بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که قوه قضاییه مقصران و عاملان اصلی سرنگونی این هواپیمای مسافربری را تبرئه کرده است. این انجمن تاکید کرد که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این کشتار دست جمعی را دارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران به دنبال شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید از رادیو فردا.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای مقصرین و عاملین اصلی سرنگونی این پرواز اعلام کرد که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این کشتار دست جمعی را دارد. بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفته، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و علی عابدزاده، رئیس وقت سازمان هوایی نیز از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده و 10 نفر به جرم مشارکت در قتل غیر عمد 177 نفر، بیمبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته کیفر دانسته شدند. خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین 26 اردیبهشت ماه با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه 3 مقام بلند پایه امنیتی و نظامی ایران شده و پیرو شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و هم محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا ثبت کرده بودند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در بیانیه خود اعلام کرده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم بازگذاشتن آسمان و استفاده از افراد بیگناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالی رتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قوای نظامی است، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دونپای افتاده است.
سرخط مهمترین خبرها در مورد صدور قرار منع تعقیب برای مقصرین و عاملین اصلی سرنگونی پرواز PS752 رو از کیانوش فرید شنیدیم، اما برای تحلیل بیشتر و آگاهی بیشتر با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 همراه هستیم. آقای اسماعیلیون، به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا و از شما بشنویم در این باره.
سلام عرض میکنم. این نام و ابلاغ در واقع جدید نیست برای خانواده ها و کسی رو شگفت‌زده نمی کنه، انتظارش بود، ولی به صورت دیگری قبلا در اختیار خانواده قرار گرفته بود بدون ذکر اسامی، ولی الان با جزئیات بیشتری در اختیارشون قرار گرفته. خانواده هایی که در ایران شکایت کردند به این روند دادرسی، به روند تحقیقات، به همه چیزی که در مورد این پرونده رخ داده در دادسرای نظامی اعتراض دارند و امیدوارن که این پرونده به دادسرا برگرده برای بررسی بیشتر. ولی خب همونطور که در گزارش شما هم گفته شد، تقریبا تمام نهادهای مسئول داشته به اجرا امده ما قرار منع تعقیب براشون صادر شده و حتی اسم علی شمخانی و محمد حسین باقری هم که شکایت رسمی ازشون ثبت شده رو هم در این ابلاغیه نیاوردند.
آقای اسماعیلیون، شما تصور میکنید صدور چنین قراری و چنین حکمی اصولا به چه معنا خواهد بود و چه بازتابی خواهد داشت در جهان؟
برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره که چه اتفاقی میفته. برای جمهوری اسلامی اهمیتش اینه که نیروهای نظامی خودش رو وفادار به خودش حفظ بکنه، همونطور که در جنایتی در آبان مرتکب شدن حتی همین دادگاه های سوری هم برگزار نشد. شما در قصر زنجیره‌ای رو بیاد میادید که تا معاون وزارت اطلاعات دستگیر شد ولی در واقع سعید امامی رو خودکشی کردن به قولی در زندان و افرادی به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدن و بعد هم آزاد شدن. عدالت در جمهوری اسلامی معنایی نداره ولی جنایت معنا داره. اونها راحت دست به جنایت میزنند و بعد هم از عدالت فرار میکنند. در جهان به هر حال نگاه چهار کشور متضرر، متاسفانه فکر کنم افغانستان رو باید مدتی کنار بگذاریم با شرایطی که در اونجا پیش اومده، ولی چهار کشور دیگه به این هست که چطور دادگاهی داره در جمهوری اسلامی به حال داره برگزار میشه و پیشبینی ها این بود که این اتفاق بیفته و ما هم مرتب متذکر میشدیم به دولت ها و الان داره در پیش چشم همه این اتفاق میفته.
آقای اسماعیلیون، حالا شما به عنوان سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان و مجموعه خانواده های جان باختگان به فکر چه هستید؟ چه راهکاری در پیش دارید و چه خواهید کرد؟
همونطور که در بیانیه ما گفتیم، بحث دادگاه بین المللی مهمترین هدفی است که در واقع انجمن خانواده ها پیگیرش هست. در واقع راه های متفاوتی وجود داره. صدور حکم جلب بین المللی برای این افراد، برای فرماندهان سپاه، برای اعضای شورای عالی امنیت ملی، برای علی خامنه ای هدف ایدئال ماست، ولی ما در یک دنیای ایدئال زندگی نمی کنیم متاسفانه. اگر در دنیایی بودیم که ظلم و بی‌عدالتی نبود، صبح فردای اجرام دیما تمام این افراد باید دستگیر می شدن. در قوانین بین‌المللی این کار بسیار دشواره، بسیار سخته، ولی بردن کلیت حکومت جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی ممکنه، ولی مسیری میخواد که باید در واقع مقدماتش طی بشه و الان 3 گام اصلی وجود داره تا رسیدن به دادگاه لاهه. ما در گام اول هستیم و باید دید که در ماه‌های آینده چه تصمیماتی در میان این 4 کشور متضرر گرفته خواهد شد تا در واقع وارد گام دوم بشیم و امیدواریم به گام سوم که در واقع دادگاه لاهه است برسیم.
فرصت کوتاهی داریم آقای اسماعیلیون باقی مانده برامون. آخرین سوال از شما این هست که حکمی که دادگاه کانادا در عمدی بودن سرنگونی این هواپیما صادر کرد تا چه حد کمکی است برای خانواده ها برای رسیدن به دادگاه عالی بعدی؟
ببینید، حکمی که در دادگاه داخلی کانادا در واقع صادر شد در دادگاه مدنی صادر شد و به حال تاثیر روانی مثبتی داشت و فشاری رو بر دولت‌ها وارد آورد که به طور دیگری هم میتونن به این جنایت نگاه بکنند. ولی متاسفانه دادگاه‌های داخلی رو نمیشه حکمشون رو به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داد و این دولت‌ها هستند که باید جداگانه تصمیم بگیرند که جمهوری اسلامی رو به دادگاه ببرند یا نه. همونطور که گفتم خیلی قوانین پیچیده است و به خصوص قوانین بین‌المللی وقتی شما با حکومت‌ها سر کار دارید پیچیده ترش هم میکنه. ولی ما امیدواریم و اگه امیدوار نباشیم نمیتونیم مسیر رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم. با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران ایران سرنگون شد همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تجارت نیوز در گزارشی تحت عنوان امتیاز مجلس به دوستان دوران تحریم و معافیت احتمالی شرکت‌های چینی خبر داده است. در این گزارش آمده که طرح 59 نماینده مجلس برای تنبیه شرکت‌های غربی که پروژه‌هایشان را در ایران متوقف کرده‌اند به رئیس مجلس داده شده و در عوض معافیت مالیاتی برای کشورهای دوست در دوران تحریم‌ها در نظر گرفته شده در کنار مشوق‌های مختلف. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض واردات، حق ثبت سفارش، اینا رو جمع می‌کنی معمولاً رقم بالایی رو تشکیل میده و بالا بودن این نوع مالیات‌ها عملاً زیان مصرف کننده است برای اینکه قیمت رو بالا میبره، ولی به سود اونایی است که در داخل اون کالا رو تولید میکنند و از این مسئله در ایران به شدت استفاده بد شده. مثلا دولت در برابر صنایع اتومبیل سازی هم کوته میگذاره، یعنی اجازه نمیده وارد بشه واردات خارجی، هم برای چیزایی که وارد میشه مالیات بسیار گزافی رو وضع میکنه. این عملا سبب میشه که صنعت اتومبیل سازی ایران به صورت گلخانه‌ای در بیاد. ولی از این بگذرم، ببینید ایران به طور متوسط حدود 15.5% تعرفه میگیره، برای برخی کالاها حدود 4% بر مبنای قیمت تمام شده مالیات میگیره. حالا میخواد این رو برای کشورهایی که در تحریم ایران شرکت نکرده اند تخفیف بده برای اینکه از اون شرکت ها استقبال کرده باشه. ولی باید واقعا ببینیم این کدوم شرکت ها هستن، کدوم کشورها. مثلا چین که سینوپکش به همراه توتال از پروژه بزرگ پارس جنوبی عقب کشید، یا همین چینی که حدود 22 میلیارد دلار پول ایران رو در اونجا حبس کرده و به بهانه تحریم ها به ایران تحویل نمیده، اینا واقعا مشمول معافیت مالیاتی این لایحه و این قانون خواهد شد یا نه؟ فعلا در حد خبری داریم، ولی باید ببینیم که چی میخواد و شامل چه جریانهایی خواهد شد.
به نظر میرسه آقای منصور اشاره‌ای هست به شرکت توتال که از پارس جنوبی خارج شده، اما به گفته شما چین هم این عمل رو انجام داده. حالا در هر صورت هر کشوری که مد نظر ایرانه، این شرکت‌هایی که خارج شدن و ایران در صدد تنبیه اونهاست، به میل خودشون یا خارج شدن از این پروژه‌ها یا اینکه از ترس تنبیه شدن به وسیله آمریکا به دلیل شکستن تحریم هاشه؟
شرکت ها نمیتونن در دنیا کار بکنند و یاغی باشند، برای اینکه اگر یاغی باشند مشمول تحریم میشن، از دسترس به بازارهای بسیار بزرگتر و پر رونق‌تر محروم میشن. در نتیجه جای ملامت نیست اگر تحریمی وقتی دایر شد شرکت ها از اون اطاعت بکنن، ناگزیر باید این کارو بکنن. از این نظر چین هم استثنا نیست، روسیه هم استثنا نیست و کشورهای دموکراتیک اروپایی قطعا اونام. مثلا ما میدونیم که حتی رئیس جمهور فرانسه مقاومت کرد برای اینکه بتونه شرکت های کشور خودش رو از هر برخی از تحریم ها معاف بکنه، ولی که معافیت ندادن، در نتیجه توتال ناگزیر شد که عقب بره. به این ترتیب فقط برخی کشورها هستند که متأسفانه ایران در جنبه اوناست که به مقررات بین‌المللی، نه مقررات پولی نه مقررات تجاری، توجه نمی کنند و این رو هنر خود می دونند که مقررات جهانی رو زیر پا بگذارند. در کشورها قطعا این وظیفه رو دارند. که از مقررات تحریمی پیروی بکنن و سرمایه‌گذاری و فعالیت خودشون رو قطع کنن.
دادن چنین امکاناتی یعنی معافیت از مالیات و برخوردار شدن از مشوق‌ها احتمالاً برای چین چه معنایی خواهد داشت؟ چین در موارد بسیاری در ایران فعال، مزارع مختلف بیت کوین در ایران و بسیاری موارد دیگر. آیا این به نفع ایران است؟
چین بزرگترین شریک تجاری ایران بوده توی سالیان گذشته، یعنی از مجموع صادرات ایران تو عمدش نفت و فرآورده های نفتی از نفت است، حدود 29% سال پیش به چین رفته. از مجموع واردات ایران حدود 22.6% از چین بوده. به این ترتیب چین عملا طرف تجاری غالب بزرگ ایران هست. البته با نحوه تجارت که با اونا کردیم خیلی از صنایع ایران عملا زیر پا له شده، به ویژه در دوره احمدی نژاد. به این ترتیب در این زمینه ها متاسفانه ایران از اصولی که بر تجارت جهانی حاکم است تا تجارت جهانی در خدمت ثروت افزایی کشور باشه پیروی نکرده، ولی به جای این اصول بنیادی و خیلی استوار از ملاحظات سیاسی پیروی کرده که مثلا حق وتوی چین یا حق وتوی روسیه بتونه استفاده بکنه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما. بشنوید که خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه گفتگویی با فریدون عباسی نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی را منتشر کرده که بار دیگر از احتمال بالای گران شدن منابع انرژی در ایران خبر داده است. امیر پوریا.
ششم شهریور که کابینه ابراهیم رئیسی برای اولین بار به دیدار علی خامنه ای رفت، رهبر جمهوری اسلامی در امتداد تعیین تمام خط و خطوط عملکرد نهادهای مختلف در ایران، تکلیف آنچه در ادبیات رسمی حکومت یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین خوانده می شود را هم تعیین کرد. فریدون عباسی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ایران نهم شهریور با اشاره به این موضوع گفت مسئولان باید با احتیاط، با علم و با آنچه رعایت حقوق مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر نامید قیمت حاملهای انرژی را واقعی کنند. او افزود البته مبنای این اقدام گران کردن حامل‌های انرژی نیست. از دیدگاه فرزانه عظیمی کنشگر سیاسی مقیم اتریش اما معنای اقتصادی این حرف‌ها گرانی و نتیجه سیاسی آن اعتراض مردم به تنگ آمده از شرایط است.
سوالی که مطرحه اینه که این یارانه ها وقتی از بین برن و قیمت ها واقعی بشه چطور میتونه این امر انجام بشه بدون اینکه قیمت بنزین، نفت و تمام حامل های انرژی گران بشه. ما دیدیم که سال 98 هم به دنبال گران شدن یک شبه بنزین به 3 برابر اون با اعتراضات وسیع بسیاری از مردم مواجه بودیم. در این اعتراضات به منابع موثق بیش از 1500 نفر کشته شدند و تعدادی هنوز هم در زندان ها هستند و پرونده این سرکوب همچنان بازه. خب میدونیم علت این اعتراضات به این دلیل بود که قیمت نفت و بنزین به طور مستقیم تأثیرش رو روی معیشت افرادی میذاره که در هر صورت با مسئله گرانی و بیکاری مواجه هستن و همین مسئله تورم رو بالا میبره. تعدادی که در این 2 سال اخیر هم با وجود کرونا و تشدید بیکاری خیلی خیلی بیشتر هم شده.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما آنچه تحت عنوان واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی دنبال می‌کند را زمینه‌ای برای کنترل مصرف انرژی دانست.
جمهوری اسلامی در تولید انرژی از برنامه‌های 5 سال عقب افتاده و دلایلش هم مختلف است. یکی بی‌کفایتی و بی‌توجهی در تخصیص منابع برای این کار هستش و یکی دیگه این هست که نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها نیازمند بروز شدن تجهیزات هستند اما بروز رسانی نشدن و در نتیجه نیروگاه‌ها قادر نیستن انرژی که لازم هست رو تولید بکنن و میزان مصرف سوختشون هم افزایش پیدا کرده. و در حالی که ایران در ماه‌های گذشته با کمبود برق روبرو بود، متاسفانه مدیران این صنعت اطلاع دادن که وضعیت قطع برق در زمستان هم ادامه خواهد داشت و این یک چالش جدی برای دولت خواهد بود.
فریدون عباسی نماینده مجلس معتقد است با طرح‌هایی که برای کاهش یارانه پنهان نفت و بنزین ارائه شده، افرادی که مصرف کنندگان بالاتری هستند باید برای رفاهی که از آن بهره‌مند می‌شوند پول بیشتری پرداخت کنند. ولی فرزانه عظیمی فعال سیاسی در اتریش به رادیو فردا میگوید فشار این تصمیم ها درست بر اقشار کم درآمد وارد خواهد شد.
طبیعه که این بار هم اگر قرار باشه که قیمت بنزین، نفت و حامل های انرژی بالا بره، قبل از همه سنگینیش بر دوش به اصطلاح ضعیف ترین اقشار مردم خواهد بود و بعید نیست که ما با کنش های اونها با اعتراضات وسیع مردم همراه بشیم و طبیعه که سیبل این اعتراضات هم به احتمال زیاد علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و کسی که این توصیه رو به دولت 13 کرده خواهد.
تأکید عضو کمیسیون انرژی مجلس بر تلاش برای حل مشکلات حوزه نفت و بنزین است، آن هم از طریق اجرای آنچه او بیانات رهبر حکیم انقلاب خوانده. اما روشنک آسترکی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد مقیم قبرس، به مشکلات دیگری در زمینه توزیع انرژی نیز ارجاع می‌دهد.
در مقابل هم جای تأسف داره که وقتی در درون کشور برای تولید انرژی یا میزان مورد نیاز انرژی کشور دچار مشکل هستیم و موضوع تأمین انرژی یک موضوع به شدت چالشی هستش، در همین مجلس شورای اسلامی هادی بیگی‌نژاد یکی دیگه از اعضای کمیسیون انرژی لزوم تأمین انرژی برای کشورهای اصطلاحاً حوزه مقاومت یا محور مقاومت رو برجسته کرده و گفته که باید به این کشورها کنیم و خب خبرهایی هم درباره انتقال انرژی برای لبنان و سوریه هم منتشر شده که نشون میده همچنان نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حتی بر موضوع اقتصاد انرژی در ایران هم سایه افکنده.
26 آبان 98، دو روز بعد از نوبت قبلی افزایش قیمت بنزین در ایران، علی خامنه ای اعلام کرد در خصوص قیمت بنزین سررشته و تخصصی ندارد، اما اضافه کرد اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن تصمیم حمایت خواهد کرد. حالا و در اولین ملاقات با دولت 13 اما او به طور مستقیم به تعدیل یارانه پنهان نفت و بنزین اشاره کرده و نمایندگان مجلس نیز طرح‌های پیشنهادی را با استناد به توصیه او اعلام می‌کنند.
از سه دختر نوجوان جوانرودی که به وسیله اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، چند روز پیش یکی خود را حلق‌آویز کرد. او همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. اما حال رستگار یوسفی، فرماندار جوانرود، خبر بازداشت این سه دختر را تکذیب کرده و گفته آنها با قصد خروج از کشور خانه‌هایشان را ترک کردند که نهادهای امنیتی به درخواست خانواده‌ها آنها را به شهر بازگرداندند و در حضور خانواده‌ها سوالاتی درباره انگیزه‌هایشان مطرح کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز خبر داد که اداره اطلاعات سپاه پاسداران خانواده‌های دو دختر دیگر را تهدید کرده که در صورت گفتگو با رسانه‌ها به شدت با آنها برخورد خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان را جویا شده است.
ظاهراً اینه که دوم شهریور ماه سال جاری سه نوجوان دختر اهل جوانرود از شهرستان‌های استان کرمانشاه می‌خواستن که از مرز خارج بشن که دو نفرشون 14 سال و یه نفرشون هم 16 سال بوده توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دستگیر میشن و بعد از اون پروسه خاصی که داره بعد از دستگیریشون اینا به خانواده تحویل داده میشن و ظاهراً یکیشون در هفتم دست به خودکشی میزنه که طبق اطلاعی که به ما رسیده ایشون در ICU قرار داره فعلا و وضع جسمش هم مناسب نیست.
آیا روشن شده آقای خوشنام که به چه دلیل دست به خودکشی زده؟
حقیقتش ما نمیتونیم نیت خوانی بکنیم. خب شرایطی که در ایران حاکمه یه جوری نیست که دختر جوونی بتونه به تنهایی از مرز خارج بشه و بخواد به هر جایی بره.
آقای خوشنام، بالاخره به دلیل اینکه خانواده در جریان خروج اینها از مرز قرار گرفتن و مخالفت اونها این دختر دست به خودکشی زده، از عدم موفقیتش در خروج از کشور دست به خودکشی زده، از آنچه که در بازداشت اتفاق افتاده ناراحت بوده، بالاخره باید یک دلیلی وجود داشته باشه. آیا شما از این دلیل آگاهی دارید یا از طریق خانواده صحبت‌های جست و گریخته شنیده شده؟
در این رابطه بنده نمیتونم نیت خوانی بکنم که دلیلش چی بود که دست به خودکشی زده. احتمال داره به خاطر سرخوردگی از توفیق نیافتن به اون هدفی که خواستن انجام بدن بوده باشه. شرایط خانوادگی که در اونجا حاکمه سرکوب خانواده یا رفتار غیرحرفه‌ای سربازی در اون جایی که اینا دستگیر شدن، اینا همه میتونه دخیل باشه. ولی ظاهر امر اینه که اینا بعد از دستگیری یکی از این نوجوانان دختر به هر دلیلی عرض کردن یا سرخوردگی از این که نتونستن انجام بدن، یا به خاطر این که خانواده‌شون رفتار بدی با این داشتن، یا رفتار غیرحرفه‌ای مأموری که در اونجا اونا رو دستگیر کرده، ایشون سعی کرده که دست به خودکشی بزنه. ولی تا این لحظه خانواده‌شون در این مورد چیزی نگفته و حرفای زد و نقیز هم در این وسط زیاده که چون تأیید نمی‌کنین نمی‌تونم بیان کنم. در مناطقی که سنتی هستن و مناطقی مثل مناطق کردنشین، سعی میشه که در این موارد خانواده‌ها سکوت کنن، یعنی به خاطر شرایط خاصی که حاکمه، به خاطر شهرهای کوچیک یه جوری همه همدیگر رو می‌شناسن، سعی می‌کنن که مسئله رو لاپوشانی کنن. حتی اگه مسئله خاصی هم باشه سعی می‌کنن که بیان نکنن و خانواده اینا سعی کردن که در این مورد کمترین اطلاعات به بیرون دست پیدا کنه. و تا جایی که ما خبر داریم با رسانه‌ها، کسایی که اقوام درجه‌ای که اینا هستن مثل پدر و مادر و خواهر برادر، سعی کردن که چیزی رو بیان نکنن.
آقای خوشنام، فرماندار جوانرود گفته که این سه دختر در بازداشت نبودن و در حضور پدر و مادرشون از اونها سوال و جواب شده. این تا چه حد صحت داره؟ آیا اونها در بازداشت نبودن اصلا؟
خب واقعیت امر اینه که کسی که دستگیر میشه در لب مرز به دلیل خروج از مرز توسط نیروهای نظامی و انتظامی، یه پروسه خاصی داره تا اینا به اماکنی که داخل شهر تحویل داده بشن. مطمئنا اینا سر مرز دستگیر شدن، ازشون بازجویی شده، مشخص شده بچه کجا هستن، خانواده‌شون کیه، اسمشون چیه، و این یه پروسه طولانی حداقل چند ساعته. یعنی حداقل اینا چند ساعتی در بازداشت بودن، بعد به شهرستان جوانرود یا اون نهاد انتظامی در جوانرود تحویل داده شدن تا اونا هم بتونن با خانواده اینا تماس بگیرن یا اینا رو به خونه‌شون برسونن. یعنی این که بازداشت نبودن، مطمئناً بازداشت بودن تا مشخص بشه که چه کسی بودن و کجا می‌خواستن برن و نیت از خروج از مرز اینا چی بوده. مطمئناً اینا بازداشت بودن که آقای فرماندار مطلع نبوده که چجوری بازداشت شدن، یا اینکه در کل در جریان پروسه قرار نگرفته. فعلا مطمئناً که اینا بازداشت شدن و یه پروسه‌ای رو طی کردن تا به دست خونوارشون برسن.
از بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان، می‌شنیدید. بریم و خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
دو بانوی ورزشکار پارالمپیکی ایران روز گذشته در بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شدند. ساره جوانمردی در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر که با احتساب دو طلای المپیک ریو به سومین مدال طلا در پارالمپیک دست یافت و هاشمی متقیان در دو و میدانی پرتاب نیزه که اولین مدال طلای ورزش زنان ایران در دو و میدانی پارالمپیک بود. روز سه‌شنبه همچنین رمضان بیابانی در کامپوند تیر و کمان مردان موفق به کسب نشان نقره شد. در یک اتفاق عجیب در فوتبال باشگاهی ایران، جواد نکونام سرمربی فصل پیش تیم فولاد خوزستان که با این تیم به قهرمانی جام حذفی رسید و جواز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آورد، در لیگ برتر بدون تیم مانده است. سعید آذری مدیرعامل سابق فولاد خوزستان در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد علت بیرون ماندن جواد نکونام از چرخه مربیگری فوتبال باشگاهی ایران میگوید:
حرکتی شد ولی مجددا نمیدونم با یه سری مقاومتای روبرو میشه و ناگهان اتفاقی میفته که یکی مثل جواد نکونام با اون همه تلاشی که توی این مدت کردش، این یه مقداری خود ما رو به عنوان کسایی که 17 ساله داریم مدیریت میکنیم به اینجا میرسونه که نکنه که جامعه فوتبالی ما آدم سلامت نمیخواد. ولی یه آدم سالمه مثل جواد نکونام، علتش رو بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، یه کار علمی بکنیم، ببینیم که این چرخه‌ای که داشت درست میشد مجددن چرا از ریل این قطار سلامت خارج شد.
تیم والیبال زیر 19 سال ایران روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تهران 3-1 آرژانتین را شکست داد و راهی نیمه پایانی شد. تیم ایران روز چهارشنبه در دور نیمه نهایی برابر تیم والیبال نوجوانان لهستان به میدان می رود. در فاصله یک روز مانده به اولین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا مقابل سوریه، ملی پوشان ایرانی همچنان بدون حضور دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم در حال تمرین هستند. دراگان اسکوچیچ همراه دو کمکش وحید هاشمیان و ملادن زگانیر به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برند. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما شنونده عزیز ما هم میتونید در تهیه بخش‌های مختلف خبری ما سهیم باشید. مستقیماً از طریق فرستادن پیام‌های خودتون میتونید در این بخش‌های خبری شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. عزیزان، صدای شما به گوش خواهد رسید از طریق تریبون آزاد رادیو فردا. شب شما بخیر و خدا نگهدار تک تکتون.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی‌ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تأیید گزارش گالوب از داده ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی میخوان دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون نوع کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهایی ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمیفته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدم ها با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستانم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا کلک که این رژیم داره کنده میشه. ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه زندگی نگاه نمیکنه یا ازش باخبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تأثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفسه متفاوته، غیر از اینکه ممکن اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه‌ها و رودها و تالاب‌ها، اعتراض هایی که به شهرهای دیگر ایران هم راه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض ها چه می کند؟ اینترنت و راه های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض ها در ایران کشته شدند. رسول نفیسی، جامعه شناس، از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه می گوید.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشم در روانشناسی.
او از انباشت خشم در جامعه میگوید، چرا که این جامعه راه و روشی برای بروز خشم یا کاهش خشم به شهروندان خود ارائه نمی کند.
جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونه بزنید، در مطبوعات حرفتونه بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم های اقناع مردم و کم کردن خشم.
در برابر رسول نفیسی اما حسین قاضیان است که معتقد است هر نوع و شیوهی از اعتراضهای مردمی هم الزاماً به افزایش خشم شهروندان یا ریختن ترس معترضان به حکومت منتهی نمی شود.
مثلا فرض کنید اگر کشته ها زیادتر بشن با تناوب کمتری صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه، این حالت اتفاقا ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه و به بیباکی بیشتری منجر بشه و اون تور ترس رو بشکونه، برخلاف اونچه که ابتدا انتظار میره. ولی اگر تکه تکه و نامتناوب باشه و شیب نداشته باشه، شیب مشخصی، اون وقت ممکنه که این تأثیرش توی فضا بم بشه، خصوصا وقتی با حوادث دیگه تلفیق میشه.
از سوی دیگر مهرداد درویشپور، جامعه شناس، به احساس ناامنی عمومی اشاره میکند که با سرکوب های حکومتی در مردم ایجاد میشود، احساسی که برآمده از حس آسیب پذیری شهروندان در برابر حکومت است و می تواند شهروندان عادی را به مردمی عصبانی تبدیل کند.
ناامنی می تونه به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه. حتی می تونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی رم در بر خواهد داشت. برای اینکه بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیرتر کنه. اگر از این منظر نگاه بکنید، خب روشنه که جامعه که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن، نه فقط به حکومت بلکه حتی گاه به یکدیگر، و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
افزایش مرگبار ابتلا به کرونا در پی دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوع کردن ورود واکسن‌های تولید آمریکا، بریتانیا به ایران از یک سو و گرانی و تورم و بیکاری و اقتصاد فروپاشیده و خشکیدگی تالاب‌ها و فرونشست سرزمین از سوی دیگر، در کنار کنترل شیوه و سبک زندگی خصوصی شهروندان، همه و همه اعتراض‌های شهروندان را در همه سال‌های اخیر به دنبال داشته. اعتراض‌هایی که البته شنیده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند، سرکوب می‌شوند و خشم و عصبانیت را در جامعه انبار می‌کنند. باید دید جامعه ایرانی در نهایت با خشمی که در جانش انباشته چه می‌کند؟ آن را به نزاع و درگیری هر روزه خیابانی بدل می‌کند یا در نهایت راهی برای بیرون رفتن از این شرایط پیش پای جامعه ایرانی قرار خواهد گرفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با من فهیمه خضر‌حیدری. خدا نگهدار.